آدم به اندازه پرسه بلند هست خواهده با نام و یاد خدا و با عرض سلام خدمت حضار محترم و تشکر از مسئولین برگزاری این نشست ریز جناب آقای دکتر احمد زاده و خانم توکلی و خانم دکتر دلیر مدیر گروه. ببخشید خواهش میکنم ببخشید من بله ایشون یه بار فکر کنم تو دعایت المعارف یه مقاله خوندن تو کنفرانس زبان شناسی من تجربه کردم ببخشید برای من نمیشن خوشحالم در خدمتتون هستم. بحثی که قرار مطرح کنم یک بحث تقریبا شاید تو حوزه تاریخ حاشیه‌ای و مقفول هست و اون بازخوانی تاریخ مکتوب بر اساس روایات شفاهی. ما تاریخی ها معمولا به متن مکتوب توجه داریم به نوعی که این متن رو مقدس کردیم، روایت مکتوب رو عملا مقدس کردیم و فقط و فقط تاریخ رو مختص و محدود کردیم به عملا روایت، روایت مکتوب. در حالی که ما اگر بیشتر روایت های مکتوب رو بیاییم یه خورده ریش شناسی کنیم، ریشه بسیاری از روایت هایی که امروز ما اونها رو مکتوب میدانیم به ویژه در قرون نخستین اسلامی و به ویژه در موضوع بحث امروز یعنی سقوط ساسانیان در اصل شفاهی بودن. یعنی شما اگر میایید سلسله روایت طبری رو نگاه میکنید حدثنی ان به من گفت به من گفت به من گفت، یه سلسله روایت راویان این روایت ها را نقل کردن. در واقع آنچه که ما امروز بهش میگیم مکتوب، تاریخ مکتوب، یه مجموعه ای از روایت های راویانه که سینه به سینه نقل شده که در نهایت منبعش، منشأ نخستینش میرسه به یه نفر. اون یه نفر یا خودش دیده جز دیدنی ها یا اینکه شنیده. بنابراین در هر صورت روایت ما در اصل یک روایت شفاهی و فرد محوره، چون سیستم نگارش تاریخ های اسلامی ما از حدیث گرفته شده. یعنی در واقع شما به هر کدوم از این تاریخ های اسلامی نگاه میکنید به نوعی مادر تاریخ حدیثه و این حدیث خب بعضا در مرحله اول مبنای تفاسیر قرار گرفت، مبنای فقه قرار گرفت حدیث و در مرحله بعد اومد تاریخ. هر کدوم از مورخین قرون اولیه اسلامی رو شما نگاه میکنید یا محدثه یا فقیه یا مفسره، جمع همه اونها. طبری خودش یک طبری خودش یک مفسره، فقیه هم بوده تا جایی که در یک دوره‌ای در بغداد ما مذهب طبری داشتیم، یعنی مقلد داشته طبری. بنابراین روایت های مکتوب امروزی ما در حوزه تاریخ اسلام مخصوصا و در حوزه سقوط ساسانیان در اصل شفاهی بود. ما هیچ کتیبه ای رو از جنگ های اون موقع نداریم، هیچ کتیبه ای نیست، هیچ حجاری یا سنگ نوشته ای، هیچ حجاری هم وجود نداره مثل مثلا حجاری طاق‌بستان یا نقش رستم. یه پادشاه مثلا شاپور ساسانی امپراتور روم رو زمین زده، هیچ حجاری هم از این رخدادهای دو قرن نخستین اسلامی ما نداریم، هیچ مشاهدگری مثلا در جنگ های امپراتوری روم آمیانوس مارسلینوس مثلا می آمد جنگ رو مشاهده می کرد می نوشت. در روایات فتوح هم ما هیچ مشاهدگری هم نداریم که کاتب باشه و همون موقع مثلا در جنگ باشه. مثل فرض کنید تیمور میرفت در جنگ، کسی همراهش بود مینوشت روایت جنگ رو، ظفرنامه مثلا تیموری رو. شامی مینوشت روایت جنگ رو. بنابراین ما هیچ تاریخی رو که اون موقع هست حاصل مشاهدات یک نفر باشه که مکتوب کرده باشه نداریم. نتیجه این که ما میرسیم به یک روایت شفاهی، قال فلان حدثنی فلان. خب این یک به نظر من نقد بزرگیه به روایت های تاریخی ما در قرون نخستین اسلام. و نکته مهم اینه، همچنان که گفتم، پیوند بسیار بسیار نزدیک این روایت ها با امر مقدس. یعنی شما اساسا کلمه فتح، وقتی که ما میگیم فتح ایران، فتح الفتوح، سقوط ساسانیان، برای ما سقوطه، برای اون روی سکه میشه چی؟ فتح الفتوح، جنگ نهاوند پایان ساسانیان. جنگ نهاوند پایان ساسانیان. فتح الفتوح قبل از اون یه مجموعه فتوح بود، جنگ قادسیه بود. بعد از جنگ قادسیه خب نیروهای عرب از دجله گذشتن، اومدن مدائن رو گرفتن، پایتخت ساسانی ها رو. از مدائن تا جلولا حدود 6-7 ماه طول کشید. جلولا به یه روایت، جنگ جلولا 14 هجریه، به یه روایت 16 هجریه. حالا ما عد وسط بگیریم 15 هجری، روایت 16 هجری دقیق ترین. جلولا الان در 15 کیلومتر از قصر شیرین میری تو خاک اقلیم کردستان عراق، اونجا میشه جلولا. یه نقطه گلوگاهه، یعنی یه نقطه بود که از اون ور هم میرفت به سمت جزیره، هم میرفت به سمت آذربایجان، هم میومد به سمت ایران. جلولا منطقه محوری بود. خب 16 هجری جلولا گرفته شد. یه نکته بسیار مهم حالا در این، بعدن دوباره خواهم اومد رو این موضوع، فعلا نمیپردازم بهش. بعد از جلولا اومدن نهاوند، البته 5 سال طول کشید، بعدن توضیح خواهم. خب نهاوند دیگه مجموعه از فتوح پشت سری داشت که شد فتح، یعنی شاه کلید فتوها و نظام ساسانی تو نهاوند پایان یافت. خود فتح یه روایت جانبدارانه. فتح یعنی آزاد کردن، یعنی یک روایت، یک کانسپت جانبدارانه، یک کانسپت مقدسه. در قرآن هم اومده، یه سوره داریم به نام سوره فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا، خطاب به پیامبر بعد از فتح مکه. بنابراین وقتی که اونها میگن فتح، خود این جانبدار، اون اومده فتح کرده سرزمین دیگری رو، در حالی که این ملت، یعنی این تمدن، این دولت ساقط شده. من وارد مباحث در واقع کلامی مربوط به فتوح نمیشم. میخوام بگم که این روایات از ابتدا آدمهایی که اونا رو نقل کردن آدمهای مقدس بودن، صحابه بودن، اینها پیش قراولان بهشت بودند، کسانی بودند که مأمور بودند دیگران رو رستگار کنند، از دنیای فانی به عالی ببرند، از زندان، درهای زندان رو براشون باز کنند. و به هر حال پشت این سقوط یک روایت مقدس بود. بنابراین همه این روایت های شفاهی که نقل شدن یه بار قدسی هم دارند. خب ما به این میگیم روایت مکتوب، نه؟ حالا چیزی که من میخوام بگم چی هست؟ این که ما بیاییم در کنار این روایت های مکتوب یه بحث دیگه رو باز کنیم، روایت های شفاهی. منظور از روایت شفاهی چی؟ روایت شفاهی فقط یه قول نیست. حالا اگر بخوایم امروزی تر بحث کنیم میراث شفاهی رو، میراث شفاهی خودش دو بود داره طبق تعریف یونسکو. بر اساس کنوانسیون 2003 یونسکو میراث میشه دو بود، یکی میراث ملموس و مادی، یکی میراث ناملموس و معنوی. خب میراث ناملموس و معنوی، میراث فرهنگی ناملموس و معنوی، خب رویه ها، عرف ها، نماد ها، دانش ها، مهارت ها، ابزار ها، اشیا، آثار هنری، مکان های مرتبط خیلی زیاده که اینها از یه نسل به نسل دیگه تاریخ و داستانشون منعکس میشه، از یه نسل به نسل دیگه میرسه. و میراث مادی هم به هر حال بناها، حالا تو این میراث خیلی از درخت ها، خیلی از کاخ ها، قلعه ها، راه ها، شهر ها و چیزهای دیگه. خب این رو ما اگر بیایم خورد کنیم، من یک خیلی با در واقع تلاش زیاد این میراث شفاهی رو برای همون منطقه سقوط خورد کردم. مثلا در بند جغرافیا، در 15 بند میراث ملموس و ناملموس رو جدا کردم، هر 15 بند اونها هم گاهی 20-15 حدود 300 فاکتور، بر اساس 300 عنصر، 300 فاکتور ما میتونیم میراث شفاهی یه منطقه رو جمع کنیم. و البته به ویژه روستا، غرب ایران منطقه سقوط دهنش ده محوره، منطقه‌ای که درش کرد و لور زیسته بیشتر، کانون کردها و لور هاست، بیشتر ده ده ساختار جامعه مادی اونجا باقی مونده. خب در تاخیر تعریف به کرد میگن کرد یعنی کوچندگان، بدویان، بادیه نشینان، بیابانگردها، کلمه کرد رو اینجوری معنی میکنن، در حالی که این معنی غلطه، ولی از بس که تکرار شده در جاهای گوناگون شده یه امر. مثلا کرد در فلان منطقه به معنی کوچ رو، در منطقه‌ای که ما ازش صحبت میکنیم جبال، که ادامه ماده یعنی لغت معادل ماه یا مات که عربا گذاشتن شد جبال، بعدن اونجا خوب شد مناطق کردولونش. این که اونجا کوهستانیه، اصلا تو کوهستان امکان کوچ روی نیست، کوچندگی یعنی جایی که مردمی که وطن ندارن، وطنشون همون پشت اسبشونه یا شطورشونه، تو بیابانن، تو وادیان، ولی تو منطقه کوهستانی امکان کوچ نیست، کوچ محدوده. کوچ رو نبودن به معنای الزاماً شهرنشین بودن نیست، کوچ محدوده. تو مناطق ماها که کوپایه کوهستانه، تو کوپایه خب در یه فصلی از سال که هوا گرم میشه میرن ییلاق، ییلاق ترکیه، اونجا میگن مثلا جاهای مختلف میگن کویستا، کوهستان، کوهستانه یا زوزان یا مثلا هوا. سه چهار ماه کوچ میکنن میرن یه جای کوهستانی و بعد هوا که چیز شد، سرد شد تو کوهستان، میان تو کانون زندگی دهه، روستا. حالا بعضی از این روستاها به مرور توسعه پیدا کردن، شدن شهر. بنابراین ما میراث شفاهی رو باید تو روستاها جمع آوری کنیم به عنوان کانونهای اصلی حفظ این میراث. تو جغرافیا ما انواع و اقسام مثلا وجه تسمیه اماکن، بسیار بسیار وجه تسمیه اماکن مهمه، انواع خاک ها، سنگ ها، جلگه ها، قلعه ها، غار ها، رود ها، چشمه ها و و و و خیلی زیاده، من نمیخونم براتون که میگم بسیار زیادن، خیلی هم وقتتون رو نگیری. در بعد از جغرافیا فرهنگ مردم هست، ساختار جامعه، نظام طایفه‌ای، خانواده، خواستگاری تا ازدواج، انواع و اقسام اصطلاح‌ها، نامگذاری‌ها، زندگی‌های ایلی، جشن‌ها و مراسم‌ها، سوگواری‌ها، خرافات، علوم غریبه، سوگند‌ها، دشنام‌ها و خیلی از شکار، زیارتنامه‌ها، بسیار بسیار زیاد. تو زبانشناسی و ادبیات لغات خیلی، همین کلماتی که ما به کار می‌بریم هر کدوم از اینها یه بار معنایی داره. مثلا من خیلی قدیم ها مثلا می دیدم پدر، مادر، اقوام، فامیل یه اصطلاحی رو داشتن، می گفتن روملخزا. روملخزا حالا یعنی چی؟ این توی محل همه پیر مردها، پیر زنها میگن. تا اینکه بعدن تو مطالعه تاریخی به این رسیدم که این روملخزاست، یعنی غذای روم. روملخزا یه جایی که خیلی شلوغه، سر و صداست، خیلی همه چی تو همه، میگن بهش روملخزا. این غذای روم، روملخزا از خراسان می اومدن، می رفتن غذای روم و یک محشری می شد، می شد سهرهای محشر، شما از یه کلمه عادی که در زبان مردم به کار میبرن میتونید یه تاریخ رو پیدا کنید. و اصلا دنبال این کلمه افتادم خودش شد یک مقاله مفصل درباره غذای روم، از یه رومال غذایی که از زبان یه پیرزنی که اصلا نمیفهمه چجور تلفظ میکنه ولی حفظ شده مونده به کار میبرید. در بعض افسانه ها و اسطوره ها، قصه ها، منظومه ها، انواع و اقسام جنگنامه ها، زاگرس کانون شاهنامه نیست. بسیاری از شاهنامه ها اونجا نوشته شده. شاید مثلا الان من خدمت شما بگم بیش از 500-600 شاهنامه در موضوعات گوناگون داریم اغراق نکرده باشن. مثلا شما میبینید در زاگرس جنگ امام علی و رستم دیو، جنگ خاورنامه، جنگ امام علی در کرندغر. امام علی نیومده تو کرندغر، ولی ماجرای جنگ های ایشون با مشرکان و کفار در اون منطقه به شکل مثلا 2000 بیت شعر در اومده. منظومه خالد ابن ولید، خالد نامه، منظومه محمد ابن حنفیه، انواع و اقسام داستان ها به منظوم، به سبک شعر پیر مردها و پیر زنها خوندن و میخونن و همه اینها میتونن منبع ما باشن برای این بحث. خیلی از بناها، انواع و اقسام بناها رو ما داریم در اون منطقه. انواع و اقسام بناها، قبرها. شما از اون منطقه سقوط، از جلولا، حالا مسیرش رو خواهم گفت، راه میفتی تا نهاوند. هر منطقه اینجا قبر اصحاب است. میری مثلا توی یه روستا پیرمرد محلی میاد میگه بیایید شما علاقه دارید ببرم تو اونجا قبر اصحاب است. اصحابها رو، قبرها رو بهت نشون میده و بعد برات توضیح میده که چگونه اونها شهید شده. قبرها رو برات یه درختهایی هست، درختهای مقدس، داستان براش تعریف میکنن. مثلا این ابو دجانه اومده زیر این درخت بلوط استراحت کرده، همینجا هم فوت کرده، همینجا هم براش مرقد ساخت. ویس قرنی مثلا زیارتگاهش الان مشهوره، ویس قرنی تو یمن الان زیارتگاهش تو کرمانشاهه، میگن اینجا مثلا فوت کرده. انواع تو نهاوند، تو محل فتح الفتوح، همون جایی که جنگ صورت گرفته، من رفتم اونجا، کلی داستان مردم میگن درباره این محل جنگ. به هر حال من خیلی نمیخوام تو این قسمت وقت شما رو بگیرم. خیلی مباحث هست تو فرهنگ شفاهی، جوک ها، لطیفه ها، چیستان ها، پند های پیشینیان، قصه ها، تو چیزهای به هر حال داستان مدارس، حجره ها، حتی تو طب سنتی، اصطلاحات دامداری، اصطلاحات کشاورزی و نام قبایل. خیلی از قبایل عرب که اومدن تو این مناطق کوچ کردن بعدن استحاله شدن تو فرهنگ محلی، مثلا کرد شدن، اسم قبیله الان به نوع دیگری در زبان مثلا کردی اونجا تلفظ میشه. همه اینها وجود داره. پس حالا فکر کنم تا الان دیگه مشخصه که من چی میخوام بگم. یه روایت ما مکتوبی داریم با یک میراث شفاهی بزرگ. خب ما اگر بریم تو منابع تاریخی نگاه کنیم، تاریخ فتوح رو، فرایند سقوط رو، فرایند سقوط گفتم از مدائن اعراب یه تقسیم بندی جغرافیایی کردن. یه جا سواد عراق، سواد عراق، خب اینا در زمستون اومدن دیگه، درخت های سیاه بود و از دور سیاهی دیدن، اون منطقه دشتگونه از نزدیک دجله به این طرف رو به سمت شرق رو تا نزدیکی های هلوان بهش گفتن سواد، منطقه سوخته، دشت اونجا بیشتر. بعد از هلوان اومدن به این طرف سمت کرمانشاه، اونجا تو اون گردنه چهارزبر و اون کوههای بعد دیگه میشه کوهستانی، کوه دیدن گفتن اینجا دیگه جبال، یعنی بر اساس مشاهداتشون نامگذاری میکردن. گفتم در سال 16 هجری جنگ جلولا صورت گرفت. جلولا الان، بعد اومدن هلوان. هلوان چرا الان شده هلوان یا حلوان در تلفظهای مختلف؟ حلوان الان ما میگیم سرپل ذهب امروزی، ولی تلفظ کلمه حلوان یه شما اگر باید برید اونجا فرهنگ اون مردم رو، زبان اون مردم رو بدونید، بعد به راحتی میفهمید ریشه حلوان چی هست و چگونه به سبک زبان عربی در اومده. حلوان روز رود منطقه الوند، یه رودخونه ای از کنار قصر شیرین، از سر پل ذهاب میره به سمت قصر شیرین، از کوههای اون منطقه سرچشمه میگیره، رودخونه الوند. بعد تو زبانهای کردی و اساسا زبانهای غرب ایران که همه بازمانده زبان مادی هستند دیگه، حالا کردی، لکی، لوری، اینا همه بازمانده زبانهای مادی هستند که از طریق زبان پهلوی به دوران جدید رسیده. تو اون زبان که دال رو در انتها حذف میکنن در خیلی از کلمات، در خیلی از کلمات دال حذف میشه. مثلا اونجا قند و دش رو تلفظ نمی کنن، میگن قند. بند و دش رو تلفظ نمی کنن، میگن بند. دال میره در تلفظ محلی، پس شد الوان. نکته مهم دیگر، الف در خیلی از این کلمات میفته. مثلا بارزان، الان مثلا این آقای بارزانی مثلا اومده تهران، بارزان رو کردن نمیگن بارزان، الفشو میندازن میگن برزان، الف میفته. الوان تلفظ محلی الوانه، اونجا شده حلوان. و الف و ه، بعض در عربی بسیاری از الف های ما تو عربی شده ه. مثلا اورمان رو، اورمان رو عربا حورمان تلفظ کردن، حورمان تلفظ میکنن. الف و ه هم مخرج بودن. خیلی از الف های زبان ما، محلی ما، به شکل عربی در اومده. بنابراین حلوان همون الوانه، منطقه الوانه که بین قصرین و سرپل ذهابه و این شهر بسیار بزرگ بوده. یکی از نکات مهم در بحث از میراث شفاهی اینه که ما گنجینه باستانیمون رو فراموش نکنیم. من یه منطقه محدود کار کردم و این رو در همه ایران میشه کار کرد. زبان عربی که اومد در سرزمین ما، اعراب که اومدن در سرزمین ما، بسیاری از واژگان ما رو معرب کردن، بسیاری از اسامی ما رو، اعلام ما معرب شد، عربی شد و ما ارتباط تاریخیمون قطع شد با گذشته. برای اینکه ما وجه تسمیه واژه رو نمیدونیم، گلپایگان شد جرفادقان، گنابات شد جنابت، کرمانشاه شد قرمیسین. یعنی ما اگر حالا اینا مشهور بودن، بعدا ما الان اسامیشون رو میدونیم. خیلی از این روستاها و شهرهای کوچیک ما هنوز همون حالات عربیش رو به کار میبریم، در حالی که اگر بریم میراث صفای مردم، بریم بین مردم، خیلی از این اسامی قدیمی خودمون رو هم پیدا میکنیم، خیلی از اسامی رو پیدا میکنیم. یا مثلا روستاهای، یه سری روستاها مثلا در مناطق ما، پس کنید روستایی به نام ابابیله، یا میگن مثلا این ابو عبیده، ابابیله، ابو عبیده. حالا ابو عبیده باید برید داستانش رو ببینی که چگونه، آیا اومده یا نیومده. خب از منطقه حلوان عربها 5 سال توقف کردن اعراب. این نکته بسیار مهمیه که تو منابع مکتوب من نمیدونم چرا راحت ازش گذشته. آقای مرحوم دکتر زرینکوب میگه سلسله ساسانی مثل عصای سلیمان بود، کافی بود برای ترنگور سقوط کنه، در حالی که اینگونه نیست، واقعا اینگونه نیست. جنگ جلولا 16 هجری با فتح حلوان، چون نزدیک همه 15 کیلومتر فاصله داره، اما جنگ نهاوند 21، اعراب مسلمان 5 سال در پشت کوههای زاگرس باقی مونده. 5 سال، 5 سال کم نیست. انرژی و نفس اعراب مسلمان گرفته شد. روایت های رو ما تو احادیث داریم از قول عمر ابن خطاب، تو مسجد دعا میکنه، میگه ای خدا اینقدر فشار بهشون وارد شده بود، ای خدا میان من و جبال، ای کاش میان ما و جبال یه کوه از آتش بود، یا در یه روایتی یه دریا بود. تو کوه حمله میکردن بهشون، و برمیگشتن به کوه. 5 سال پشت اون کوه هم در نتونستن بیانجامش. خب این سلسله 5 سال مقاومت کرده، این عصای سلیمان بود. شما چگونه میتونید بفهمید راز و رمز این مقاومت رو؟ باید برید اونجا، باید برید اون مسیری رو که دشت تموم میشه که پس از پایان سرپل زهاب تو منطقه گهواره میایید به سمت بالا کوه، ببینید که هرگز هیچ شتر و هیچ اسب و هیچ عرابه ای امکان بالا آمدن از اونجا رو نداره. اینم بخشی از درسته در حوزه جغرافیای تاریخیه، ولی شما میرید میبینید عملا باید بپرسید از مردم اون مسیر رو، یعنی با کلیدواژه هایی که در منابع مکتوب دارید میرید اونجا از مردم میپرسید اسامی و جاینام ها رو و بازسازی میکنید مسیر. اعراب 5 سال اونجا ایستادن نتونستن بیان جلو. کلی روایت چون اون مسیر کردها بودن، کرد یعنی کوهنشین در یک کلام، همه اقوامی رو که در این ور زاگرس و اون ور زاگرس بودن بهشون گفتن کرد. کرد به معنی بادیه نشین نیست، اعراب بادیه نشینه در مقابل عرب شهریه. قالت الاعراب و آمنا یا الاعراب و اشد کفر و تفریقا، اعراب بادیه است، جمع عرب نیست، عرب عرب مدینه است یا شهر. اکراد رو هم و الوار رو هم به اون صیغه درست کردن، در حالی که گفتم تو کوه اساسا جایگاه کوچ روی نیست. به الوار لورها هم به این اعتبار کوهنشین بودن گفتن کرد در قرون نخستین اسلامی در 2 قرن به جای لور کرد میگن. در منطقه لورستان و خوزستان و فارس و جاهای دیگه اگر زموم الاکراد هست اونجا لوران، هر جایی که گفتن زموم الاکراد الان لوره. به اعتبار زاگرسی بودن کوفایه های شرق زاگرس و غرب زاگرس، در هر دو سو بهشون گفتن کرد. خب اونجا کلی احادیث علیه کرد درست شد. شما اگر برید تو متون حدیثی ما بخشی از متون روایی و شفاهیه، تو همین حوزه کار ما هم قرار میگیره، شما میرید میبینید چقدر حدیث علیه اکراد درست شده. الاکراد من الجن کشف الله عنهم الغطاء، کردها از جنن، خدا ازشون روشونو برداشت. و یه در برخی حدیث دیگه مناکحتهم مباشرتهم و معاملتهم حرام، حرامه باهاشون. برای چی حرامه؟ برای اینکه به هر حال اجازه ندادن مسلمان ها اونجا بیان بیرون، گردن کلوفتی کردن تو اون کوها و نذاشتن بیان جلو و مشرک شدن. چون بالاخره در تفکر دین ما، تفکر دینی مسلمانان، اعراب مسلمان اومدن برای رها کردن ما، برای اینکه در دوزخ رو ببندن به روی ما و درهای بهشت رو باز کنن. حالا ما آتش پرستا، عبدت و نیران، زردشتی ها میخواستیم آتش بپرستیم دیگه، جلوی اونها رو گرفته بودیم، اجازه نمیدادیم رستگارمون کنن تو اون کوها. بنابراین خب شدیم کافر دیگه. حالا کلمه کافر رو هم باز خواهم گفت. این داستان بعد 5 سال اعراب باز نتونستن، اعراب مسلمان نتونستن از اون مسیر اصلی بیان. ببینید از سرپل زهاب تا نهاوند حدود 320 کیلومتر، 320 کیلومتر تو مسیر جاده. بر پایه روایات موجود فتح سلطانی زمانی رخ داد که در جنوب در حوزه لرستان، در حوزه لرستان هرمزان حاکم خوزستان و لرستان بود و منطقه پارس. تو روایات هم بهش هرمزان المادی گفتن، اهل ماه سبزان بود، در نزدیک آبدانان ایلام کنونی اهل اون منطقه بود هرمزان. خب با حالا در منابع میگن خیانت یا هر چیز دیگری، هرمزان تسلیم شد، همون هرمزان مشهور که رفت مدینه و ابو لؤلؤ غلامش که اهل نهاوند بود، اون هم ابو لؤلؤ، اونم داستان داره. ابو لؤلؤ اهل نهاوند بود که بعدن عمر ابن خطاب رو به قتل رسوند که عامل اصلی فتح ایران بود. فتح الفتوح در نهاوند بود، قاتل خلیفه هم نهاوندی بود. اونجا اعراب مسلمان یه راه هستش از اسلام آباد به سمت پایین میره به سمت لرستان، یه راه تو دشته، یعنی از میره خوزستان و لرستان، اعراب مسلمان از اون مسیر رفتند و از اون ور دور زدند اومدن به سمت نهاوند، یعنی از مسیر کوپای های لورستان دور زدن، هرگز نتونستن راه کرمانشاه رو طی کنن. شما میبینید که وقتی که نهاوند فتح شد، از اون ور برمیگردن دینوه رو میگیرن، کنگاوه رو میگیرن، قصر لصوص رو یا کاخ دزدان رو یا و میان کرمانشاه رو میگیرن. بعد از فتح نهاوند برمیگردن به این ور، یعنی از مسیر مستقیم هرگز نتونستن از اون کوها برن بیرون. خب یه نکته ای رو من براتون میخونم از اهمیت دیگره این میراث شفاهی، چرا برای سقوط ساسانیان میراث شفاهی این منطقه مهمه. ببینید طبری در تفسیرش میگه بر گبرکان هیچ کار از آن بزرگتر نبود که این مملکت ایشان از دست ایشان برد. گبرکان، این کلمه گبرکان رو، یا گبرکان همون گبرانه، کانش به صیغه گبرک تصغیر گفتن گبرکان، حالا کان معنای جمع هم داره. خب اتفاقی که افتاد چی بود؟ ساسانیان سقوط کرد و گبران یعنی زردشتی ها، حامیان نظام ساسانی، اینها در دشت تسلیم شد، دشت تسلیم شد. اعراب محض این که از اون سد گذشتن، جبال رو گرفتن، از نهاوند تا خراسان رو ظرف یک سال طی کردن، تو دشت هیچ مشکلی نداشتن، راحت می جنگیدن. تو کوه پشت کوههای زاگرس 5 سال موندن، به محض این که اون کوها رو پشت سر گذشتن، گفتن با همون دستگیری و خیانتی که هرمزدان، خیانتی که به هرمزدان شد، حالا در ادبیات متون اسلامی میگن، اعراب مسلمان از نهاوند تا خراسان رو یه سال. اتفاقی که افتاد، همه مخالفان وضع موجود، اونهایی که در دشت بودن، اکثرا اسلام رو، حالا به اسلامیزاسیون از فتح جدا، دو پدیده متفاوتن، تصرف سرزمینی و اسلامی شدن مردم. تو اون مرحله اول اسلامیزاسیون خیلی کمه، پژوهش‌های شده نشون میده کمتر از 8% مردم تا پایان خلفای راشدین مسلمان شده بودن، یا حتی در دوره عمری. اسلامیزاسیون، اسلامی شدن یه فرآیند بعدی. مردم دشت اکثرا به سیستم پیوستن، اونهایی که نمیخواستن مسلمان بشن پناه بردن به کوها، تو کوها پناه بردن. و این کوهنشینان، خود کلمه گبر یا گبر بعدها معنای بلندی و ارتفاع پیدا کرد. ما توی فولکلور کردی، تو فولکلور کردی، تو ترانه هایی که میخونن برای مثلا آقا میخونه برای خانم، خانم میخونه برای آقا، میگه مثلا من یه ترانهش رو میخونم براتون، خیلی ضرب المثل و ترانه، میگه اگر گیان کشان وقت دوری توبه، یا خواب نصیب گوری سرکوبه. اگر گیان کشان یعنی اگر جان کندن مانند دوری تو باشه، خدا کنه که نصیب گبر سرکوه بشه، بالای کوه. ببینید تو فولکلور داره به ما میگه که این گبرکان، این گبران، این طرفداران آیین زردشتی و ساسانیان جایی رو این بیچاره‌ها نداشتن جز اون بالای کوه، رفتن تو کوه‌ها، خودشون رو مخفی کردن برای حفظ وضع موجود، چیزی که از دستشون در رفته بود دیگه، نمیتونستن تو دشت مقاومت کنن. بنابراین کوهستان شد گنجینه غنی روایات کهن و پیش از اسلام. این حرف من اینه. کلمه خود کلمه گبر به معنای بالاست، گور یا کور، توی ادب لب زبان کردی و لوری و لکی همه شاخهاش هنوز هم، و پهلوی به معنای بلندیه. حتی مثلا کور، به پسر میگن کور تو زبان کردی، و لوری هم میگن دیگه، نمیگن کور. در مقابلش مثلا خواهر رو، خواهر مثلا میگن، در یه چیز میگن واله، تو یکی از این گویش‌های گورانی، یا واره، له و ره خیلی به هم تبدیل میشه، وار یعنی پایین، کور یعنی بالا. یعنی حتی تو معناشناسی، تو زبانشناسی، تو بحث معناشناسیش هم این بالا و پایین چیز شده، رعایت شده تو زبانهای قدیم. بنابراین این گبران که رفتن تو کوهستان، و الان مثلا ایل گوران، منطقه گوران نشین یا گبران، این کلمه گوران همون بازمانده گورانه و همین آیین زردشتی است که تو همون منطقه است. از قضا گورانها تو همون منطقه کوهستانی هستند که مانع ورود سپاه اعراب شدن از کوهستان. الان هم بهشون گوران میگن یا همون گبران میگن. در ادبیات کوهنشینها، در میراث کوهنشینها میتونید شما روایت سقوط رو به تمام معنا بازسازی، به تمام معنا میتونید بازسازی کنید. خیلی از این چیزهایی رو که در اون روایات کتبی اومده، اینجا ده ها روایت هست. الان فرصت نیست، من بیشتر دوست دارم اگر سوالی هست بیشتر به سوالات جواب بدم. ده ها روایت هست از نحوه فوتو، مساجدی که ساخته شده، مثلا مسجد عبدالله ابن عمر، مسجد امام حسن، روایات از آمدن امام حسن و امام حسین و سعد معاذ و خیلی از مباحث دیگر که اینها هستش تو فولکلور مردم، تو میراث شفاهی مردم. برای هر بنایی داستان دارن، برای هر سنگ قبری داستان دارن و اینها متاسفانه جمع نشد. ای کاش گروه های تاریخ پایان‌نامه ها رو توضیح میکردن، میرفتن به کسی بره تو نهاوند به جای اینکه بره تو کتاب ها و اونجا محل فتح الفتوح بوده، اونجا رو شناسایی کنه، از مردم بپرسه، یه رساله بنویسه درباره محل جنگ تو نهاوند، قبرها رو شناسایی کنه، اصلا بدون اینا از کجا اومدن، کجا شکست خوردن، بعدا از کدوم مسیر فرار کردن. همه اینها رو پیرمردها میگن بهتون، پیرزنها میگن. من نمیگم حتما درسته. خب ما تو تاریخ از کجا میدونیم این چیزی که طبری نوشته یا بلازیری نوشته درسته؟ خب اینا همه که شفاهی نقل شدن، اینا تازه فرهنگ عامه مردمه، فولکلور یعنی عموم مردم، چیزی که زبان به زبان، اون که مال یه نفره، ولی چون مکتوب شده مقدس شده، فقط کتبی شدنشه که بهش قدسیت داده. و میراث شفاهی هم فقط به این دلیل مغزوبه که مکتوب نشده، در حالی که ما اگر ریشش نسی کنیم خیلی از آنچه که الان مکتوبه یه روز شفاهی بوده خودش، ولی ما عادت داریم بهش قدسیت میدیم. بنابراین به نظر من به همان اندازه که ما وقایع تاریخی رو بر اساس روایت‌های کتبی یا دانشجو رو معنی میشیم، روایت شفاهی میگیم، نه حتما باید منبع داشته باشیم، حتما به طبری، به ابن اثیر، به کی، به کی، به کی، به بلازری، به این، به اون باید ارجاع بدیم. به نظر من به همون اندازه ما میتونیم تاریخ رو بر اساس میراث شفاهی هم تعریف کنیم. اساسا ببینید مردمی که اون منطقه بودن، کرد و لور بودن، تمام جغرافیای فتوح، سقوط ساسانیان، از مدائن که میای به این طرف به سمت دیگه سواد که میای، الان هم اون منطقه راه کربلا کرد نشینه، تا مندلیونا همه کرد نشین، از اون برم تا خانقین و سعدیه حتی کرد نشین. خب زبان عربی که روایت ها به زبان عربی نوشته شد، بعدن هم از قرن چهارم پنجم به فارسی هم نوشته شد، ولی زبان این مردم یک روایت از زبان اون مردم مکتوب نشده. در جغرافیای اونها سقوط به وقوع پیوسته. بزرگترین مقاومت، مقاومت 5 ساله در زاگرس بود. 5 سال جلوی عرب مسلمان رو گرفته. من نمیگم این به از زاویه جنبینی دینی، من مسلمان این یه نقطه ضعف برام جلوی اسلام رو گرفتم، نباید اجداد من کار بدی کردن جلوی اسلام رو گرفتن، این نقطه ضعف الان ما این رو بگیم. بله واقعیت داره که منتها واقعیت قضیه اینه که اونجا 5 سال جلوی اعراب مسلمان رو گرفتن، ولی یک روایت از این مردم، حتی یک روایت از این مقاومت یا سقوط بعدی مکتوب نشده، در هیچ جا نیومد. آنچه که مکتوب شده و ما بر اساس اون پایان نامه می نویسیم، رساله می نویسیم، کتاب می نویسیم، مقاله ISI و IS2 و نمی دونم این چیزها رو نمی دونم چیان نوشته میشه، همه بر اساس روایت های مکتوبه که غالبین روایت فاتحانه و غالبانه. روایت مردم مغلوب رو ما کجا پیدا کنیم؟ تاریخ زمانی تاریخی است که یه طرفه نباشه و روایت مردم مغلوب باید برید تو میراث شفاهی. و امیدوارم یه روزی برای این مسئله اساتید تاریخ ما، گروه های تاریخ ما، حالا از بیرون هستیم، هیچ نقشی نداریم در این داستان و قصه، به دانشجوها اجازه بدن برن روایات میراث شفاهی رو، نه در برای سقوط ساسانیان، در برای هر پدیده دیگری روایات شفاهی رو تعریف کنند، جمع آوری کنند. مثلا ما در جنگ گوگامل، جنگ گوگامل، جنگ اسکندر بود و داریوش سوم دیگه که داریوش سوم سقوط کرد، شکست خورد، از اونجا هم سقوطش آغاز شد. گوگامل در تاریخ پیرنیا، در ایران باستان پیرنیا میگه گوگامل گمل، همون جمله. خب گه میشه جه، ولی جه دیگه نمیشه گه، مگر مردمی که به هر حال اصلا از گه تلفظ کردن نتونستن جه بگن. گوگامل الان اگه ایشون اطلاعات میدانی مثلا میداشت، میدونست که گوگامل الان هم همین یه روستاست در اربیل، در اربیل مرکز اقلیم کردستان، الان ما روستای گوگامل رو داریم، دقیقا جایی که در دشتی که داریوش شکست خورد، و کلی روایت محلی هست در باره اون جنگ. خب ما نکردیم این کار رو و باید این کار رو انجام بدیم. اساسا یه نکته ای رو من خدمتون بگم، غرب ایران کانون تاریخ ایران، غرب ایران سهمش گم شده، فراموش شده در همه چیز. این سهم الان در این نیست که مثلا در دولت و در کابینه و در جاهای مختلف از غرب ایرانی ها، از کردها و لورا هیچ کی حضور نداره. در تاریخ سهم غرب ایران گم شده. این غرب و حتی مثلا بگیم در هیئت علمی ها هم گم شده سهم غرب ایران، استفاده کنم به نفع خودمون. ببینید واقعیت اینه، سلسله ما کجا شکل گرفت؟ در ایران باستان ما کجا شکل گرفت؟ سلسله ما تو غرب ایران، سلسله ما کجا سقوط کرد؟ کوروش، البته انتقال بود، سقوط نبود، چون کوروش خودش نوه پادشاه ماد بود. سقوط در زمان داریوش بود که از یه شاخه دیگری اومد، اصلا به سات کوروش و مادی ها رو برچید. سقوط مادی ها بیشتر در زمان داریوش بود تا کوروش، چون کوروش هیچ تغییری نداد، همه مادی بودن و یونانی ها هم انتقال حساب کردن، به کوروش میگفتن کوروش مادی. در بعض در غرب ایران کوروش اومد. هخامنشی ها کجا سقوط کردن؟ اسکندر کجا هخامنشی ها رو ساقط کرد؟ بعض در غرب ایران ساقط کرد. اشکانی ها کجا تونستن بر هخامنشی ها پیروز، بر سلوکی ها پیروز بشن و به قدرت برسن؟ در غرب ایران اشکانی ها به پیروز شدن. ساسانی ها اشکانی ها رو کجا ساقط کردن؟ در غرب ایران ساقط کردن و به قدرت رسیدن. حالا از این منظر نگاه کنیم، این که حالا بعضی ما با یک نگاه علمی متأسفانه نسبت این کار نسبت این کوران هست، البته علمی هست ولی متأسفانه نیست، چون واقعیت اینه که در غرب این اتفاق رخ داد. حالا هر دلیلی داشته، واقعه در غرب رخ داد. تو بعد از اسلام هم سقوط ساسانیان هم در غرب بود، همچنان که گفتم نهاوند فتح الفتوح در غرب ایران. بعدم شما میبینید مقصد، حتی اگر هجوم ها از شرق بوده، مقصد غرب دیگه. سلجوقی ها اومدن تو غرب آروم گرفتن، مغول ها تو غرب آروم گرفتن، خوارزمشاهیات تا غرب برگشتن. میدونید اونجا البته به دلیل ویژگی های جغرافیاییشه، به دلیل اون کوهپایه ها زندگی اونجا بوده، شهرها در کنار رودخونه ها و کوه ها و چشمه ها، و تو کویر که تمدن شکل نمیگیره، تو کویر دولت تشکیل نمیشه، علت برمیگرده به جغرافیای اونجا. خب این نقطه مهم متاسفانه فراموش شده. شما الان در بعد از اسلام هم این اختصاص باستان نداره. ببینید در بعد از اسلام سلسله های ما داریم، تقسیم بندی تاریخ ایران، میگن طاهریان اولین سلسله ها، طاهریان، سامانیان، صفاریان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان. خب ببینید اینا همه سلسله های شرقی، اما شما نگاه کنید طاهریان که اساسا از سمنان به این طرف نیومد، سامانیان که تا ری رسیدن، سامانیان حتی پاشون به ری به اون طرف نیومد، صفاریان، یعقوب لیث به هیچ وجه به منطقه غرب نیومد، از خوزستان و فارس رفت به سمت برتر. خب بعد از اون آل بویه، اونا هم مسیر فارس رو رفتن، به سمت لرستان و کرمانشاه و اینا هستن نیومد. اولین سلسله‌ای که وارد غرب ایران شد سلجوقیان بود، 440 قبل از 440. شما حتی یک سلسله نمیبینید به غرب اومده، اونجا رو سلسله‌های محلی اداره میکردن که واقعا اصلا مخفولن تو تاریخ نگاری ما، اصلا اینا دیده نمیشن. در کجای تاریخ سلسله‌های متقارن مثلا آذربایجان، تبریز، کرمانشاه، کردستان، لرستان در این سه قرن چجوری اداره میشه؟ در کجای کتاب‌های درسی شما دارید این رو میبینید؟ در هیچ کتاب درسی نمیبینید که از پس کنید اسدی توسی وقتی که غزنوی ها اومدن تو خراسان و شاهنامه فردوسی با اون محرومیت و مهجوریت مواجه شد، اسدی توسی از خراسان فرار کرد، چون دیگه سلسله های ترکان جایی برای فارسی قائل نبود. سلطان محمود غزنوی به فردوسی گفت در سپاه من در تاریخ سیستان اومده، تو یه رستم داری، در سپاه من عزت رستم هست. اسدی توسی اومد به سمت غرب، در دیلمان رفت، جستانیان حاکم بودن در کوهای دیلم یه مدت اونجا بود، بعد رفت به تبریز روادیان بودن، بعد رفت به اران شدادیان بودن. در منوچهر شدادی اونجا شعر داره اسدی توسی، میگه زنیکان همین یکی مانده، همین شاه مانده است و بس. ولی این همین شاه که گردیزی داره میگه منوچهر شدادی در کجای تاریخ ما داره ازش بحث میشه؟ کدوم دانشجوی ما از سلسله روادیان در آذربایجان اسمی میشنوه؟ از سلسله شدادیان که در عنصر المعالی کتاب قابوسنامه رو شما بخونید که عنصر المعالی میگه من رفتم به غزای روم پیش شاپور ابوالاسوار شدادی در گنجه. چه کسی اسم این رو در کتابهای تاریخی شنیده؟ چه کسی اسم مروانیان رو شنیده که ناصر خسرو در سفرنامش میگه من رفتم به دیاربکر، نصر الدوله مروانی رو دیدم در دربارش، زبان فارسی و خیلی مباحث دیگه. کی شنیده در تاریخ؟ و چرا اینها بحث نمیشه؟ و این به هر حال یک مظلومیت و مهجوریت است. و هدفم این بود که اینو خدمت شما بگم که این غربت غرب ایران فقط در دوره باستان نیست و صحبت من هم متأسفانه نیست، بر اساس شواهد و مدارک تاریخی و مستنده. چرا نباید بحث بشه؟ اونجا کانون تاریخ و تمدن ایرانی بوده، وقایع مهم اونجا رخ داده و ما میتونیم بر اساس میراث شفاهی از قضا این رو خیلی غنیتر کنیم، خیلی عمیق‌تر کنیم و خیلی بهش جهت بیشتری بدیم. فکر کنم دیگه وقتم تمامه. خسته نباشید از اینکه توجه کردید به صحبت ها. ممنونم. اگر سوالی هست در خدمتتون.